اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
به جانش ترحم نمی کرد که او اردشیری پر از عشق ایران زمین بود. نگاهش به فردای ایران، به روزی که اهل جنایت به یک بمب سنگین وطن را به عصر حجر برده باشند، دلش غرق اندوه، جهانش پر از درد وحشت که بر سر به تیغ و به خنجر ولی ولایت بران است تا جان او را به آتش بسوزد. شب سهمگین جنایت به یک لمحه مأمور مرگ و جنایت به یک لمحه آتش به جان و دلش زد. همه سو سیاهی تباهی که فرزند ایران زمین بی پناه و پریشان به سوی رهایی سفر کرد، از ایران زمینش به فردای جاوی گذر کرد. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 18 ماه ژانویه و 28 یا اشتباه کردم شاید بله درسته و 28 ماه دی به شما سلام میکنم. امروز یعنی در واقع دو روز قبل، حالا به امروز افتاد 15 سال روز قتل اردشیر حسین‌پور. فکر میکنم اردشیر حسین‌پور رو همه تون بشناسید، آنقدر که من از او گفتم، آنقدر که خواهر داغدارش محبوبه حسین پور از او گفت. من باورم نمیشه این خواهر عکس و نام و یاد برادر بر شانه بر دوش زندگی رو ازش گذشت. چه لطمات و ضرباتی رو متحمل شد، از ایران بیرون اومد. آب برادر منو کشتن، بعد ور میدارن توی ویکیپیدیای دانش‌نامه آزاد می‌نویسن اسرائیل رو مسموم کرد. اسرائیل برای چی رو مسموم بکنه؟ اردشیر متولد سال 41 بود، خیلی جوان بود، یه آدم 44 ساله در 26 دی ماه 85 او رو به قتل رسوندن، به آتش کشیدنش. یعنی رژیم جهل و جور و فساد حتی تحمل نداشت که او پیکرش آرام بگیره در گورستان. و متاسفانه میگم ظلمی که به این خانواده شد، مادر نازنینش که چه رنجهایی کشید این مادر تا خاموش شد، خانوادهش واقعا مصیبت کشیدن. من هر بار به یادش میفتم که اینا چه دردهایی رو متحمل شدن، پشتم میلرزه. میگه میشه انسانی تا این درجه فداکاری، تا این درجه مصیبت؟ واقعا سرنوشت محبوبرم اگر آدم بررسی کنه چیزی کمتر از سرنوشت برادر نبوده، برای که او هم تمام رنجها رو که برادر کشید او هم به نوعی کشید. چرا اردشیر رو کشتن؟ خیلی ساده است. اردشیر یکی از نوابغ بود، شاید جوانترین کسی که دارای دکترای فیزیک اتمی بود و در رشته خودش تخصص بسیار بالایی داشت. خب چرا او رو نکشن؟ وقتی به اون میگن آقا بیا برای ما بمب اتمی درست کن، تو میتونی، قدرتش هم داری، کارش هم بلدی و ما از تو میخوایم که برامون سلاح هسته‌ای درست کنی. بعدش میگه نه، میگه من در برابر علم متعهدم، من میام برای بوشهر، برای اینکه بوشهرمون توان پیدا کنه، برای اینکه بوشهرمون را بیفته، من حاضرم، من وظیفه دارم، من در این مملکت درس خوندم که به این مملکت خدمت بکنم، ولی من بوم نمیسازم برای سید علی آقا، من اهل بوم ساختن نیستم، من حاضر نیستم در وطنم سلاح هسته‌ای بسازم که بعداً باعث ویران شدن کشورم بشه. خیلی حساس بود روی این مسئله. به نظر من این حساسیت اردشیر بود که باعث شد حاضر نمی‌شد. شاگرداش می‌مدن، آدم می‌فرستادن، حتی در خانواده‌اش دخالت کردن. تازه ازدواج کرده بود و زندگی بسیار زیبایی درست کرده بود، خانه‌ای در شیراز داشت، دانشگاه شیراز در سطح عالی درس می‌داد، عضو هیئت علمی دو دانشگاه، مالک اشتر و دانشگاه شیراز. وقتی همچه انسانی رو باید به این وضع فجیع از زندگی محرومش کنه. اردشیر میتونه سالها باش، سالها به کشورش خدمت کنه، سالها شاگردان برجسته‌ای مثل خودش تربیت کنه، ولی رفت. مادر داغدار تحمل نداشت، خواهر داغدار تحمل نداشت و بر سر این خانواده چاند. ضمن درودی که به محبوبه حسین پور میفرستم که اینقدر عشق و استقامت و مهر رو هزاران کیلومتر بر دوش گرفته اومده و امریکا که رفت، نه اینکه بره امریکا راحت و زندگی، نه، در اونجا با همسر عزیزش که بر اثر این ضربات دچار افسردگی شدید هست رفته اونجا و اونجا هم لحظه‌ای ساکت نیست. حقا از دل و جان بهش درود میفرستم به خاطر استقامتش در مبارزه با رژیم جهل و جور و فساد برای اون روزی که این رژیم نیست و مرگ این رژیم رو ما اعلام کنیم. گاهی اوقات نگاه میکنم که این انقلاب بر سر ما چه آورد، واقعا چه آورد بر سر ما. از روز اول نگاه کنیم، آقای حسین مرعشی پسر عموی همسر آقای هاشمی رفسنجانی، پسر عموی عفت خانم، پدرش هم به هر حال یک انسانی بوده، متدین و غیره. پدر خانم عفت مرعشی هم روحانی بود و ایشون یه برادری داره که دو سه دفعه گفتم، اونم حسین مرعشیه، منتها او سردفتر اسناد رسمی بود، حالا نمیدونم بازنشسته شده هست یا علی حال. دو مرعشی هستن. حسین آقا وقتی که سازنده اکباتان در خارج از کشور در 90 سالگی خاموش میشه، یه دفعه دلش به درد میاد که این رژیم با او چه کرد. و بقیه مگه نکرد؟ زندیاد محمود خیامی مگه جز خدمت به این وطن کاری کرده بود؟ لاجوردی ها مگه کار بدی کرده بودن؟ اون رضایی بزرگ که توی کاستاریکا سیب زمینی قاچ میکرد و بسته میکرد و میفروخت، اون مرد بزرگ که صنایع نورد ایران رو داشت، اینا آدم های بزرگی بودن. تو برنامه آقای ایرج جمشیدی گاهی اوقات که بعضی از این بزرگان دیگه در سن و سال بالا میاره باشون مصاحبه میکنه، میگم خدا رو شکر اینا چجوری موندن، چه بلاهایی سر اینا آوردن تا هستن. از زبان حسین مرعشی بشنویم که چه میگوید.
اکباتان میدونید، اکباتان این آقای گلزار، وقتی صحبت من باش کردم تمام اطلاعاتش کنترل کردم. آقای گلزار 24 سالش بوده، متوجه شده که تهران داره رشد میکنه، مشکل مسکن داره، اومده رفته با بیپولی اونجا رو انداخت. چیکار کرده؟ اومده رفته زمین و به یه آقای گفته زمین چند گفته اون روز بوده 200,000 تومان. گفته خیلی خوب من 2 سال دیگه به تو پول میدم 400,000 تومان. قبول گفته قبول. زمین خریده. طرحو تهیه کرده. اعلام پیش فروش کرده. مردم پیش فروش کردن. پول دادن. اونم بهشون 4 ساله گفته آپارتمان میده. آپارتمان روز انقلاب پیروزی داشتیم دادیم متری 7500 تحویل. داد نه از بانک وام گرفته نه شاکی خصوصی داشته. دادگاه محترم نوشته که چون آقای رحمان گلزار اقرار کرد که خودش پول نداشته و با پیش فروش اکباتان رو ساخته لذا مصادره میگرد. حالا شما الان چند تا آدم دارید که بتونن 15,000 آپارتمان بسازن براتون؟ الان 40 سال گذشته از شروع اکباتان، 45 سال 50 سال گذشته، 15,000 آپارتمان رو یه جوان 24 ساله شروع کرده. شما با فکر میکنید این کشور یکی یکی آدمایی که استعداد دارن، خلاقیت دارن، یکی یکی این آدم ها رو بزنید از روی خاک، درختشون رو بزنید بندازید تو آشغالی و کشور را میفته با یه مش آدم معمولی؟
آقای مرعشی، اینو که شما از قدیم میدونستی چرا الان میگی؟ چرا اون زمانی نگفتی که میشد مهندس گلزار برگرده اموالشو بگیره؟ چرا اون زمانی که خیامی میتونست برگرده پیکانشو از این وزاریاتی که امروز افتاده نجات بده؟ اون مرد بزرگ مگه فکر میکنید پول از کسی گرفت؟ آها شما، من واقعا میگم آقای مرشی، آقای احمدی نژاد، شماها که حالا فهمیدید و دارید بید، چرا زودتر نگفتید؟ چون سر کار بودی آقای مرشی، مناطق تجاری آزاد دستت بود، شرکت هواپیمایی داشتی. حالا که زدنت، حالا که دستت از قدرت کوتاه شد، حالا کوتاه کوتاه هم نشدی، بالاخره یه گوشه یه چیزی دستت هست. یه وقتی گفت آقای نعمت‌زاده، آقای نعمت‌زاده گفت آقا همه چی هم به هم بریزی دست ما به یه جایی بنده. وقتی 400 تا شرکت داشته باشی، خود و دختر و داماد و پسر و غیره، واقعا دستت به یه جا آویزونه. و من بسیار متاسفم که در سال 57 27 دی ماه 57 یک بانوی خانه‌دار ساده دل فقیر از طبقه پایین یا فقیر یا متوسط درک میکنه قراره چه بلایی سر ما بیاد و ماها درک نمیکنه. گوش بدید به حرفاش.
ما شام خواهیم، ما بیچاره‌ایم.
بله، یه بانوی ساده. من بدبخت شدیم، شاه رفت، آخونده دارم میان، غارتگرا. خیلی دردناک. چطور واقعا هیچ کس به کشتن خود این چنین بر نخواست که ما به زندگی نشست؟ شاملوی بزرگ. حالا طالبان که اومد، اینا قرائتوارشون زیاد شد، میگه آقا طالبان این چه میکنه؟ ما علی حرفا نیستیم، ما هنرمند نوازیم، ما دهه فجر، دهه زجر داریم، فستیوال فیلم داریم، فستیوال تئاتر داریم، علی قزوان برامون فستیوال شعر گذاشته. سید علی آقا اهل هنره هستن. سید علی آقا، آخ نمیتونم بگم که چی در دسترس هست و چه آزاری به شما خواهد داد. بگذاریم، اجازه بدید مراسم آتش زدن ساز رو در کابل بهتون نشون بدم، حیوانات طالبان رو ببینید چی کار میکنید، تا بعد چیز دیگری رو در ایران بهتون نشون بدم که اینا یکی هن، دروی یه سکن. تفاوت ما ملت با اونا 57 سال پهلوی هاست که اون 57 سال ما رو جدا کرد از اهالی منطقه، ولی زمان قاجاریه ساز و زیر بغل درویش خان ساز و زیر عبا میزاش میبردیم بر اون بر. پدر بزرگ من مرحوم میزا عبدالله چیتکه شاگرد درویش خان بود و اون میگفت بگو ساز و زیر عبا میذاشتیم که دیده نشیم. حالا مراسم آتش زدن حیوانات طالبان رو نگاه کنیم.
نورا چو توانه انده بیزتی این خدا ما بسپک بسپکا خطر بدل منورد شا
دو خلکو تای صبح چی دالتا پدا منطقه که دولون و سوزون اگه گوی انجام بیده گو شا
دا موال دا کنه دا اگه دوه اکسر تون مخلوق دلیر چاپیر دا ما مجامی و بسالی ما ترازی خدا ارکبی نه کم دا کسب دا بیزتا کسب خدا ما تباکا
من دلیل گریه می کنه این سازش، این بندهای سازش که داره میسوزه، بند وجود او داره میسوزه. این حیوانات میخندن، این حیوانات میخند، لباسشو پاره کردن، توهین بهش میکنن. این جانورایی که خیانت جو بایدن بر سر مردم بیپناه افغانستان کرد، واقعا آقای جو بایدن شرم جهانی بر تو باد، همونطور که شرم جهانی بر کارتر باد. ناصر شاهین‌پر تعریف میکرد دیروز که چه خبر بود اونجا و چه کرد کارتر و چه کرد آقای سولیوان وزیر خارجه آقای کارتر، آقای مثلا دبیر شورای امنیت ملیش آقای بیرژینسکی میخواست کمک کنه به دولت بختیار، بدتر کردن. رسمن از تهران سولیوان گفت هر نوع حمایتی از بختیار باید متوقف بشه و هایزر هم همینو گفت. یعنی آقا صبح صادق رو بزنیم بکشیم، جلوشو بگیریم تا فجر کاذب مسلط بشه. بری روزن یکی از شریفترین دیپلومات ها، دبیر فرهنگی و مطبوعاتی سفارت آمریکا که فارسی هم خیلی خوب حرف میزد و جز گروگان ها بود، داره میاد وین، از او غیرتش یاد بگیریم تا اعتصاب قضا بکنه و بگه آقای جو بایدن حق موافقت نامه امضا کردن با جمهوری ولایت فقیه رو نداری تا زمانی که ایرانیان دو ملیتی آزاد بشن. خدایا چرا ما یاد نمیگیریم غیرت رو؟ بری روزن 75 سالشه، اون زمان هر دو جوون بودیم، دوست من بود، الان شکسته است ولی میگه اب نداره میرم حساب قضا. خیلی خوب، اینو براتون نشوندم تو کابل. حالا بریم تو تهران. کیانوش عیاری فیلمسازیست که فیلمساز خیلی خوبی است، فیلمای خوبی ساخته، ولی از اونایی نبوده که خیلی در سیاست وارد شه یا خطر بکنه یا کارایی بکنه که جلوی فیلمسازیشو بگیر. کاری نکرده که بیان و بگن تو از فردا دیگه حق حمل دوربینم با خودت نداری. ولی ببینید او چه میگوید در مورد سانسور طالبان ایران. ببین
کاناپه اونقدر توش گربه هست، اون خیابون کوچه، یعنی یکی از بچه های
ما میدونگاهی همیشه آره. گربه هست
و بعد موقع فیلم برداری حتی شده بود که 3 ساعت منتظر باشیم گربه پیدا بشه فیلم برداری کنیم، بچه بریم نهار بخوریم بعد از نهار.
این جدیده، خیلی خوبه.
ببینید یکی از اصلاحاتی که تو دو قسمت اول دادن، هر چی گربه توی پشت پن تو نیوردم، این حماقت نکردم که گربه ها رو بیارم تو خونه، ولی خونه‌ای که اینا خریدن تو آشپزخونه پنجره هست که پشت پنجره
دوست سریال میگی
سریال دوست گربه هست، تو خیابونا تو حیات گربه هست، گربه هست، تمام این گربه ها رو دستور دادن حذف کنید، یعنی تو خیابونا گربه نباید دیده بشه. من قصد دارم برم پیش آقای جبلی و این مسئله رو باشون مطرح کنم که آقای واقعا گربه که سگ نیست که بگیم که از نظر شریعت این مشکلاتی برای تلویزیون ایجاد میشه.
کیانوش میگه میرم پیش آقای جبلی، اون حمال بدتر از اونهای دیگه، تو میری پیش آقای جبلی چی بگی؟ یا آدمکش سپاه رو میذارم رئیس رادیو تلویزیون. آخه آقای کیانوش فکر کن یه وقت اونجا مهندس قطبی نشسته بود، یه وقت دکتر محمودی کامبیزی محمودی معاونش بود، مرحوم جعفریان معاونش بود، مهندس مکانیک بود اونجا. آخه شما باید نگاه کنی که به جبلی میده شکایت میکنی، یه جانور جبلی هم مثل ملا برادر، مثل ملاهای دیگه. اینا اگر ملت ایران میگذاشتن خدا شاهده تمام سازها رو آتش میزدن، گویی که تو خونهشون گوش میدن، بعضیشون هم دستی به ساز دارن، منتها چون حق بازی و شارلاتانیزم و امپراتوری دروغ برپاست این کارا میشه. تحفه آرادان هم به درد میاد صداش، اونم فریادش بلند میشه که من بازم میگم آقای احمدی نژاد بیا تمام اون لکه هایی رو که روی اسمت هست پاک کن، صادقانه بیا با مردم سخن بگو، صادقانه بیا بگو. سر انقلاب کی شد یه نوجوان بودی، اینقدر آزادی داشته باش که مثل باهنر بیا بگو آقا ما زندگیمون خیلی بهتر. ممنون که گفتی خمینی ما رو گول زد فریب داد، این حرفاش هم گوش بده.
جمله تکمیله راجب قبل از انقلاب بگم، چرا وقت فرمودید دارم میخوام تأکید کنم. ببینید وقتی اولا حکومت ها یا حکومت یک فرد وقتی طولانی میشه دیگه این متون طبیعی از مردم دور میشه و فضا رو میبنده بر مردم، افرادش دوره بر رو میگیرن و همه چی خوب است و همه چی خوب است و ماشالله و باریکالله، دیگه اصلا جایی نمیذارن که از پایین و از بدنه مردم مطلبی منتقل بشه. خب وقتی نگاه نفر اول کشور به مردم اونه، خب وقتی میاد در حوزه اجرا چیکار میکنه؟ یعنی کاملا راه بسته میشه دیگه. جامعه هنری ما مثل بقیه مردم بهش برخورد. حالا من میخوام زیرکی هنرمندا رو بگم، شایدم از این فرصتی که به وجود اومد که جامعه عکس العمل نشون داد اینا استفاده کردن، خط رو بردن جلو، یه حریم هایی رو برداریم، یه خطوطی رو بشکنیم و یه حرفایی رو بزنیم، چون به طور طبیعی جامعه هنری نمیتواند توجیه کرده وضع موجود باشه، چون هنر رو به جلوه، هنر کمال جوست و ایستادن در وضع موجود هر سطحی که باشه ضد کماله. هنر من نمیتونه یه جا وایسه. فرض کنیم ایران به پیشرفته ترین کشور جهان تبدیل شده از جهات گوناگون، خب تو اون سطح باز هنرمند کاری نداره؟ یعنی که هنرمند میخواد یه گام ببره جلو؟ اصلا هنر هنرمند اینه که یه گام جلوتر رو میبینه و میخواد جامعه رو ببره اون بر. خب از اون فرصت به نظر من استفاده شد، حسن استفاده شد از اون خطای راهبردی شاه که اون چیزی که نسبت به مردم در ذهنش بود اینو ریخ بیرون. خب خیلی تو جامعه بودن نفر اول نگاهش به ما اینه، یعنی مثلا ما یه برده ایم یا یه درجه سه هستیم یا هیچی نیستیم. نظرم جمهوری از خوب استفاده کرد، یا اون طیفی که مصطلحاً بهش میگیم روشن فکر از این خوب استفاده کرد، تو کتابایی که نوشته شد، داستانهایی که نوشته شد، کارهایی که شد.
بله آقای احمدی نژاد اشارش به حرف پادشاه فقیده که من صدای انقلاب شما رو شنیدم. او میگه در واقع اون چه در دلش بود نسبت به مردم باز گفت و اشاره به سید علی آقا میکنه. بسته بسته 33 سال بسته، آنچه خواستی بردی دادی خوردی بسته دیگه، ولکن برو، اینقدر برای خودت ارزش قائل باش که سالهای سال آخر عمرت سالهای آخر عمرتو با احترام زندگی کنی، اینقدر حرمت برای خودت قائل باش که در بستر بمیری لوله آب و دار نصیب نشه. آقای خامنه ای فکر میکنی تو ممتازی و یگانه ای و جاودانه ای؟ واقعا میگم داری آقای خامنه ای کشور رو میبری متاسفانه به سوی جنگ، به سوی نابودی و نفرین بر آن کس که ایران زمین رو به دست نابودی بده. 30 تا 20 تا پهباد و F-15 آمدن در 50 نقطه کشور ضربه زدن و جنابالی خواب بودی، چون فرماندهان سپاهیت میگفتن آقا جان حضرت آیت الله تو بخواب ما بیداریم. البته خورخور داشتن میشن، زنهای بیچاره شون تو اتاق اونوری میرفتن میخوابیدن، سیاه خورخور ایران قیافه هاشون رو میبینین، از اونایی این که شب 1 کیلو برنج میخورن و گوشت و معلوم شب خورخور میکنن. همم که قیافه ها ماشالله دماغ و چونه و همشون کجه. دستشین کرده سید علی آقا توی حکومتش، حکومت بوزینه ها، که مثلا خودش یکی قیافهش بهتر باشه. خدا شایده من اینا رو از پشت تصویر میبینم بوشون منو آزار میده، چون حس میکنم بوی گن میدن، حس میکنم اینو ما یه بارم هموم نمیرن. واقعا متاسفم که یه همچی جانور رو میدن. امروز میخوام براتون یه آهنگی پخش کنم که البته میگم این علی آقای ما واقعا درجه یک اشکاره، درجه یک. فکر کنید که نیاز نواب بخونه، ارکستر بهار، آرش فولادوند رهبر ارکستر باشه و شعر از مولانا. میریم گوش بدیم. Thank you.
چرخ گردون عجی خار خرشی میره گوی چوگان تو دل میدان من باشد
این جوانای ایرانی اینجا مولانا میخونه و چی رو انتخاب میکنه؟ به بند بند واژگان این شعر توجه. به هر روی اینجا میخوام یه درود بزرگی بفرستم به معلمان عزیزم، به کارگران سرزمینم، به بازنشستگان. واقعا چون یکی از معلمین بزرگ من با من در تماسه و گاهی اوقات چیزایی برام می نویسه، از جمله گفت در این رضا تو توجه می کنن حرفایی که راجع معلم ها می زنی، ادامه بده، برای که واقعا معلم ها آمادگی این رو دارن تا آخر کار برن، ترسی هم ندارن، چون جایی برای ترس نمون. معلم بازنشسته رو با بدترین شرایط گذاشتن، بعد اون معلم نگاه میکنه میبینه آقا همسایش رو داره نگاه میکنه از راه دزدی و دله و وام قلابی از بانک‌ها گرفتن تریلیاردر شد. وقتی حسین مرشی داستان مهندس گلزار رو میگفت، ای داده بیداد، این مرد محترم و بزرگ هستیش رو غارت کرده. همه را این کارا رو با همه کردن، روز کسی که شهیاد رو میسازه، کسی که این جاده های عجیب رو میسازه. یک مطلبی میخوندم، حالا به صورت افسانه در اومده بود ولی واقعیت داره. این پل ورس رو وقتی میسازن، رضا شاه با بهرامی و بعد وزیر راه و با غیره و اینا میره اونجا، آقای نخست وزیر میگه آقای مهندس رو زیر بذاریم از رو پل رد شو بدم طاقت شده. قشقش خودش میخنده میگه نه نمیخواد، از همینجا نگاه میکنیم. یعنی هست این گفته رو گفته ولی عمل نکرد. بعد توی ترن که میشینه با ولیعهد، لیوان آب رو میذاره روی اون میز کوچکی که تو ترن بود، از زیر میکشتی بالا، یه پایه زیرش داشت میبود. چقدر این ترن رو جالب بود. درجه یک که میرفتی پارچه سفید مثل شمد روی تشک و پشتی کشیده بود. وقت شب که میشد دست میکردی زیر پشتی، میکشیدی بالا، میشد تخت طبقه بالا، تخت طبقه پایین. اغلب ما که سفر میکردیم، خب چهار نفر بودیم، یعنی کسی که نبود تو کوپم. بعد اگر بودیم، من مثلا پدرم میرفتیم مشهد، نیم کوپه میگرفتیم. نیم کوپه بود، یعنی خود اتاق فقط تخت داشت که یه دونم روش میرفت بالا. درجه دو سه نفر این ور میشستن، سه نفر این ور. صندلی ها چرمی بود، بعدم فشار که میدادی میمد جلو که میتونستی پاتو دراز کنی. شش نفر توش. درجه سه صندلی ها چوبی بود. قشنگ یادم تمام مناظرش. مثل حالا هم این ترن های عجیب غریب نبود، ولی چقدر مرتب. وقتی یه غذایی توی ترن رستورانش میداد، ششلیکشون درجه یک بود. همیشه سفر رو بچه مثلا بودم دوست داشتم، بابا من ششلیک میخوام. بسیار شما ششلیک بگیر، ما مثلا چلو کباب میگیریم. و این بسیار منظم مرتب، چقدر خوب، چقدر یادم نمیره. واقعا سرزمینی داشتیم متفاوت. به هر حال معلمان عزیز رو درود بهشون میفرستم. با این شجاعت و شهامت و استقامت باید سید علی رو پایین بکشید. شماها، شماهایی که فرزندان این مملکت رو تربیت کردید، برای چی؟ برای که آزاده باشن، برای که در برابر ظلم بایستن. هرگز شما پذیرا نشدید که فرزندان ایران زمین نوکر و عبد و عبید باشن. درود به همتون میفرستم. بریم سری بزنیم به تجمع شما که موج دلنگیزی است که ادامه داره.
نیستن به فکر ملت.
بین همکارو نزید. ببینید عزیزان، بگید به همکارامو که تو منزل نشستن روز پنجشنبه است، کسی بهانه نداشته که باز بشه. ببینید همونجور که منباد میشه
دوستان. دوستان توجه کنید، الان هی به ما اومدن گفتن که دو نفر بیا صحبت کنه خواستهاتون رو بگید. همین نه اجازه، همین که ما رفتیم اونجا میگه نه پشیمون شدن، اینا دارن میخوان با ما بازی کنن، 12 سال اینجا دارن بازی میکنن. ما به هیچ عنوان عقب نمی نشینیم. اینا فکر کردن که ما امروز به ما امروز از ما گذرم نه دیگه تمام شد. ما هر هفته هستیم، دوشنبه دیگه هم هستیم، هر هفته هستیم تا تکلیفون رو روشن کنن. به هیچ عنوان نه اینا بدونن که با ما نمیتونن بازی کنن. دیگه کارت به استخونمون رسیده.
چه روزی بیایم تو
طلبی که من 20 ساله 20 میلیون تومان داره 100 میلیون تومانه. 100 میلیون طلب کردن باید بدن. خجالت نمی کشن با ما بازی میخوان بکنن. هفته دیگه دوشنبه 4 بهمن بازم هستیم.
کجا؟
همینجا. همینجا. به دلیل اینکه با ما بیاد بدونن که با ما نمیتونن بازی کنن. من حقم رو میخوام، هیچ هم ندارم از دست بدم، تا آخرشم هستم.
نگاه کنید توی سرما، توی تلخی، بی پولی، خانواده، فرزند، نوه، اون وقت سید علی آقا 70 میلیون دلار میده حماس برای که برن موشک بسازن بزنن به اسرائیل، بعد اسرائیل هم بیاد چیکار بکنه؟ تأسیسات عظیم نظامی و اتمی تونو تو 2 ساعت و نیم با 10 تا پهپاد و یه هواپیمای F-35 بیاد داغون کنه. حوثی ها رو آقا بیا برو اینو بزن به ابوظبی. نتیجه چی شد؟ در تمام امروز بمباران صنعا خدا میدونه چقدر کشته به جا گذاشت. فعادتون هم لابد مثل ایرلوتون تیر میخوره برمیگرده جنازش. آقای خامنه ای نکن. آقای خامنه ای عبدالرحمن راشد معتدله که ایرانو دوست داره و دلش میخواد دوستی باشه، مینویسه میگه جمهوری اسلامی داره ایرانو به سوی جنگ میبره. بترس آقای خامنه ای. گوین که برای تو دیگه مهم نیست. 40 سال آقایی کردی، هرچی خواستی تو دستت بوده. 33 سال هم هست که دار و ندار ملت ایران تو جیبته. بنده شنیدم خزانه‌داری کل درست کردی، وحید حقانیان برات اتاق زده، دلار و پوند و فرانک و همه چی، دینار کویتی و درهم امارات و ریال سعودی همه چی داری اونجا که نوکره از هر تیپ بودن بهشون بدی. آقای خامنه ای نکن. آقای خامنه ای به خدا من عاشق اینم که سرزمینم آرام باشه، سرزمینم دچار بحران نباشه. 18 روز از سال نو میلادی میگذره، چند تا حادثه شما داشتی؟ آخه ایران رو میخوای به کجا بکشونی؟ اینقدر این بازی اتمی رو اینقدر هم نزن، این آش بوگندویست که آخر هرتورت باید سر بکشی. نکن آقای خامنه ای، یه ذره تأمل کن، به مردم فکر کن، به خاک پدرت فکر کن، به مادرت فکر کن، به جد مادریت فکر کن. آقا بس کن، این چه بساطیه برای خودتو مملکت درست کردی؟ یک مش بوزینه رو مثل ولایتی عداد عادل اووردی کنارت نشوندی به عنوان مشاور. آقای یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی، اون مشاوری که به دردت میخورد علی شهبازی بود، به درد ایران میخورد، جناب عالی هم بهره‌مند میشودی. صالحی رو میندازی کنار، موسوی رو جاش میری چون نوکری بلده خوبتر، ریشش گنده تره. افسری رو که آزاد از هلاکو دو کلمه حرف میزنه کاری به سرش میری که من دوست ندارم که این تیتر رو زده بودن قهرمانی که مورد نفرت ملت. نه عزیزم، مگه چی گفت؟ تازه بعدش چی گفت؟ گفت من در خدمت وطنم، حالا نظامم اضافه کرد چه کنه چه کنه. یه افسر جوانی که درجهش رو بهش نمیدن باید بشه فرمانده نیروی زمینی، آقای کیومرث حیدری است، برای اینکه اون نوکری میکنه، میگه منم آدم کشتم. یادتون نره اینا. چرا حبیب سیاری رو از نیرو دریایی ور میدارن؟ روش تعمل کنی. دشمنان وطن باید همه کاره بشن، دشمنان ایران. این حسین سلامی خدا شاهده شأن و جایگاهش این نیست که نعل الاغ بزنه، واقعا جایگاهش بالاتر از اون نیست. پای الاغ میگیرن بالا، مثلا میخ توش رفته میکشن، نه این کارشون به درد نمیخورد، میافشن به این کار خیلی مناسبه. فرمانده کل سپاه پاسداران، تو سپاه آدم تر از این نبود؟ واقعا سوالم اینه، از این آدم تر نبود؟ از این با سوادتر و با دانشتر وجود؟ نه، چون نوکر این، چون آفتابه آب میکنه، به همین دلیل باید سرلشکر بشه. خدا شاهد گروهبانهای زمان پادشاه 1000 برابر این دانش نظامی داشتن. و خود من یادم میره گروهبان اهورایی، یادم نمیره گروهبانی که توی پادگان ما بود، اینا چه آدمایی بودن؟ 10 ساعت میدوید، حرکت میکرد، تفنگ درس میداد. و این سرلشکرها رو نگاه کنید در سپاه پاسداران، اون بدبخت حسن فیروزآبادی، دیدم که ز دور اشکمی می آید، بعد از 2-3 روز صاحبش پیدا شد. چه کردی آقای خامنه‌ای با مملکت؟ چه کردی که نماینده مجلسه چون ذره شرافت داره میره تو مجلس نگاه میکنه میبینه دوره دهم نمایندگانی هستند که خونه های عالی چند میلیاردی رو با 50% تخفیف اونم قسطی خریدن، قشنگم نشستن اونجا به ریش ملت میخند. گوش بدید دیگه، از خودشونه دیگه، از اهل بیت.
بعد گفتید که تعدادی از نماینده ها با اینکه دوره نمایندگیشون تموم شده خونه های سازمانی رو ترک نمی کنن.
بله، من این رو پیگیر شدم، دیدم که خب البته دوره قبل مجلس دوره دهم تعدادی از نمایندگان بودن که خانه هایی رو گرفتن، در مناطق بالای شهر تهران هم گرفتن و همچنان در اون خانه ها ساکن هستن. حالا با مبالغ بسیار اندکی که خیلی فاصله داره با قیمت اصلی اون خانه، صاحب اون خانه هم دارن میشن یا شدن.
مثلا چند درصد اون قیمت اصلی؟
حالا من کار کارشناسی روش نکردم، ولی این فاصله خیلی زیاد هست.
بعد چقدر زیاد؟ مثلا بالای 50%، زیر 50%؟
فکر میکنم بالای 50%. یعنی رقم خیلی متفاوته.
50% تخفیف.
بله، رقم خیلی متفاوته. و این نوع برخورد، این که آدم مثلا فکر کنه اگه نماینده شد از یه امتیازات خاصی باید برخوردار باشه و این رو حق خودش بدونه، واقعا به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. من نمیدونم
کجا تصمیم میگیره که خب به اینا بده این رو، یه جایی باید تصمیم میگیره.
خب بله دیگه، در حالا در مجلس قبل احتمالاً بالاخره، حالا باید اینو بررسی کرد، من دقیق نمیدونم، ولی
قابل برگشت نیست.
اقداماتی رو میخواد که حالا باید ببینیم، مثلا بحث سند خوردن و اینها انجام شده یا نه، ولی اینها مسائلیه که من گوشه ایش رو گفتم دیگه، از این دست مسائل.
آخه قربان آبجی خانوم، تو میدونی که اینا به فرمان کی داده شده؟ آقای حداد عادل یه زمینی بود که این زمین مسکونی، یعنی باید ساخته خانه روش میشد. ایشون به اسم مدرسه خودشون بانو دست گذاشتن رو. ترباشی زیرش نرفت. ملک مدنی زیرش نرفت. اومدن اینا که رفتن کنار، این زمین رو ایشون خرید، بعدم امتیاز شرکت تجاری میلیاردها به جیب زد. مهدوی کنی سر چهارراه پهلوی، حالا چهارراه امام هرچی هست، این اسما رو اصلا اعتبار براش خواهی نیستم، اومد و یک زمین بزرگی بود به اسم دانشگاه وامونده شون امام صادق، دست گذاشت رو این زمین. باز کرباسچی و ملک مدنی حاضر نشد، جنجال شد، درگیری شد، بالاخره زمین رو به چنگ آورد. بعدم رفتش امروز آقازاده ها و خانومزاده ها و اخوی و اخویزاده و داماد آقا و اینا کیفشو میکنه. به همین راحتی آقای دکتر علی اکبر طبیب حضور ولایتی حکیم الملک خانه‌ای در، گفتم بارها بلتون، خانه‌ای داشتن در رستم آباد نزدیک منزل مرحوم تاج بخش، و این خانه رو به 150 میلیون تومان، 20 میلیون هم نمی‌ارزید اون زمانی که ایشون خرید، فروخت. شهرداری از ایشون خرید و جاش یک قصر بهشون داد کنار قصر سعدآباد، و حاج آقا با تازه عروسشون رفتن اونجا. شما فکر کنید در این مملکت میلیون‌ها انسان برای یه متر زمین تو قبر میره میخوابه، تو اتوبوس میخوابه. و آقای علی اکبر حکیم الملک طبیب حضور چون با آقا تخت نرد میزنه و شب با آقا میشینه و جلسه گعده دارن و کوکنار، ایشون باید از این نعمات برخوردار بشه. آقای ولایتی باید آخه برای بدنشون لازمه روزی یک ساعت شنا کنن، نیم ساعت تو جکوزی باشه. بله آقای ولایتی باید هم اینجور باشه. یه روز با آقا گفته بود که آقا شما خیلی وقت پیش به ما قول ریاست جمهوری داده بودی، ما چیمون کمتر از بقیه بود؟ شما، آقا گفته بود، همه چیتون از بقیه بالاتره، به همین دلیل من به شما مقام منصب دائم حضور دادم. چی دیگه میخوای آقای ولایتی؟ بری تو مجلس بهت فوش بدن؟ اینجا نشستی حال میکنی؟ استخرتو میری، تختتو میزنی، حال میکنی با خانم جوونت؟ چی دیگه میخوای؟ دنبال چی هستی؟ به همین دلیلم توی انتخابات همش پس زده شد. حتی اون دوره که احتمال داشت از شانسش هم داشت، آقای خامنه‌ای نداشت که آره برای اینکه دلت خوش باشه نامزد شد، ولی نه تو این بازی. به همین دلیلم اوورد رئیسی رو شهیدش کرد دیگه. تمام اون آرزوهایی که رئیسی داشت، خوابایی که برش دیده بودن که آقای رئیسی بشه مقام معظم رهبری دود شد رفت به قول مش خاصم به هم. رئیس اتاق بازرگانی داستان این وکلا رو بیان میکنه. به مش آدم های بی سواد لایشعر، نه وطن میشناسن، نه هم وطن، نه مسئولیت وکالت، فقط دنبال امتیازاتن. 20 میلیون تومان حقوق، 18 تومان نمیدونم چیز بکنن، وام بگیرن و اون یکی برای. حالا گوش بدیم یک مقداری از حرفای آقای شافعی جون.
یه واقعیت محض توی این مجلس که درش برای ما نکات مثبت توش هست هم بکنم، یعنی واقعا این مجلس که ما میبینیم با بعضی ها صحبت کنیم هست خیلی جالب. ببینید نماینده شهر خود من بالاترین پستی که داشته محافظ آقای سالی انرژی بود. از این قبیل کم توی این مجلس نبود. یه خوبیش از این نظر برای خوبه اینا خیلی خالیه. آدمای خالی رو زود میشه بهش اثر کرد و نیازمند اینن که یه چیزی برن پشت تریبونی بگن و از این نظر من کنم ما
احساس نیاز بکنه. جناب شافعی بله بله کاملا آگاهی و آشناست که جنسش هم خیلی خوب بوده. ما تایم داریم که این اشاره میگم وقت من تموم شده، ولی جالب بود یه اشاره که برادر یک جانباز به سید علی آقا میکرد، حالا میذارم تو برنامه بعدی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.